أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان فصل دوم چند نکته یا چند اشاره مطرح است که انشاءالله اینها به عنوان خاتمه فصل دوم است تا در بحث‌های بعد از تعطیلات ماه سفر فصل سوم انشاءالله بخونم. اشاره اول این است که در بین علوم دیرترین مطلبی که به ذهن میرسد مسائل فلسفی است. خیلی کنتر و دیرتر به ذهن میرسد، یا اصلا به ذهن نمیآید یا خیلی دیر به ذهن میآید. سرشان است که طول مردم با بنای عقلا و فهم عرف و ادبیات مسامحه و اعتبارات و اینها همراهند، یا با علوم اعتباری همراهند، یا با مسامحات و اینها همراهند. اونا که اهل استدلالند بالاخره یا با علوم تجربی مانوسند که بالاخره یک زلش به حس برمیگردد و سرمایه حس کمک میکند، یا با ریاضیات مانوسند که بالاخره وهم و همچنین خیال نقشی دارد، یا با هنر تماس دارند که بالاخره قوه خیال یا متخیله دم دستی این هاست مطالب را عرضه می کند. و چیزی که نه با بنای عقلا و فهم عرف و مسامحات همراه است، نه با ادبیات رایج هماهنگ است، نه با حس و عرض کنم که ابزار مادی همراه است، تجربه پذیرت، نه حس مسلح نه حس غیر مسلح، نه وهم و خیال درش کار دارد، اون تجرید عقلی است، مسائل فلسفی است، لذا خیلی دیر به ذهن می آید. دیرترین مطلبی که به ذهن می آید های مسئله فلسفه است. این یکی. وقتی که به ذهن آمد دیرترین مطالبی که از ذهن می رود باز های مسئله فلسفه است، چون دیگه با هویت آدم و با عقل آدم که رهبری سایر قوای ادراکی و تحریکی را به عهده می گیرد همراه است. آخرین چیزی که از یاد آدم می رود همه مطالب عمیق عقل است. اون آغاز و این انجام باعث پیدایش مطلب سوم است و اون است که هیچ علمی شیرین تر از فلسفه نیست. یعنی اونطوری که فیلسوف از این مطالب لذت میبرد، هیچ عالمی از علم خود لذت نمیبرد. البته نسبت به علوم مادی، وگرنه اونچه که مافوق فلسفه است به نام عرفان، اون بهره خاص خودش دارد تا برسن به سلطان علوم و معارف که وحی انبیاست، که اون دیگه لا یغاص بهی شی. این مطلب اول. دوم این که مرحوم فیاض لاهیجی در شوارق در بحث‌های وجود ذهنی فرمودن به این که این شیئی که وجود ذهنی است نسبت به معلوم بالعرض، گرچه وجود ذهنی اون شیء خارجی است ولی وجود خارجی است برای خودش. مثال زدن به وجود لفظی و وجود کسبی، گفتن مثلا اگر شما گفتید شجر یا نوشتید شجر، این کتابت شجر یا تلفظ شجر وجود کتبی شجر است، اما وجود خارجی خود کتابت. وقتی تلفظ کردید گفتید شجر، این وجود لفظی شجر است ولی وجود خارجی خود لفظ است. در جریان وجود ذهنی هم به شرح زد، وقتی چیزی در ذهن موجود شد، این وجود ذهنی شجر خارجی است ولی وجود خارجی خودش. این مقایسه به سنجش عرض شد درست نیست، برای اینکه این مرکبی که روی این کاغذ آمده یه جرم خارجی است. این جرم خارجی وجود خارجی دارد، بر او وجود خارجی صادق است. یا این آهنگی که از فضای دهن بیرون آمده این موجود خارجی است، جرمی دارد و خصوصیت های مادی رو به همراه دارد، وجود خارجی بر او صادق است. اما وجود ذهنی این چنین نیست. یعنی این صورت شجری که در ذهن موجود است، این وجودی ندارد، اون چه که وجود دارد علم است و این در سایه علم وجود دارد، مگر اینکه کسی بگوید خارجیت این وجود ذهنی به همین وجود ذهنی است. یعنی اگر ما یه درخت سروی داشتیم، سایه درخت سرو مخروط بود، این مخروط وجود خارجی دارد، منتها خارجیتش به همون ذهنیتش اوست، نه نظیر وجود لفظی یا وجود کسبی باشد، به خارجیت ذهنی دارد. این معنا را بود. مطلب بعدی آن است که گاهی موجودات خارجیه را موجودات ذهنیه را موجودات خارجی می دونند، که گوشه از این حرف در اوائل منطق منظومه مرحوم سبزواری آمده، برای اینکه اثبات کنند که منطق جزء حکمت است، برای که منطق از معقولات ثانیه است، تصور و تصدیق بحث می کنند و تصور و تصدیق و معقولات ثانیه موجود در ذهن است و ذهن موجود در خارج است، الموجود و فی الموجود فی الخارج، موجود خارجی. و اگر فلسفه و حکمت عالیه در امور عامه بحث از موجود خارجی میکند، این صور ذهنیه موجود خارجی هست، برای اینکه موجود در نفس هست که نفس موجود خارجی است. این در اوائل منطق منظومه هم هست. دیگران هم که خواستن استدلال بکنن که منطقیات جزء حکمت اولاست و امور عامه فلسفه عهده‌دار اون بحث هم میتواند باشد، از این استدلال کمک گرفت. این هم ناتمام است، برای اینکه به صورت قیاس اقترانی که تدوین نشده، به صورت قیاس مساوات ارائه شده. در قیاس مساوات حتما باید اون مقدمه خارجی صادق باشد. اگر مقدمه خارجی صادق نبود، این قیاس مساوات نتیجه نمیده. اگر مقدمه خارجی صادق بود، این قیاس مساوات نتیجه نمیده. مثلا اگر گفتن الف مساوی باست و با مساوی جیم است، گرچه نتیجه میدهد که الف مساوی جیم است، اما نه با این قیاس، بلکه با یک قیاس دیگری که به صورت شکل اول است، وگرنه این قیاس فاقد شرایط انتاجه. چون در صغرا گفته میشود الف مساوی لبا، این با مفهوم واسطه است برای حد اوسط، خودش گرد وسط نیست. الف مساوی لبا، و اینی که مفهوم واسطه است برای حد وسط و زائد در کلام است و جد در جمله عنصر محوری نیست و خارج از فضای کلام است، این آمده در کوب در مقدمه دوم موضوع شده، یعنی و با مساوی نجی، خب این گرد وسط تکرار نشد. یه چیزی که تو اون عناصر محوری قضیه دخیل نیست، بلکه مفعول است و زائد در جمله است، این آمده موضوع شده در کبرا. بنابراین این قیاس یقینا نتیجه نمیده. الف مساوی لبا و با مساوی لچی، این نتیجه نمیده. نتیجه که میده اینه که الف مساوی لبا و کل ما هو مساوی لبا مساوی لجی، الف مساوی لجی. اگر گفتیم مساوی مساوی مساوی، که بازگشتش به همین است که الان اشاره شد، برای این شکل اول نتیجه نمیده. اگر اون مقدمه خارجی صادق نبود، اینم نتیجه نمیده. لذا وقتی گفتید که دو نصف چهار است و چهار نصف هشت است، نتیجه نمیده که دو نصف هشت است، این نتیجه نمیده. اما اگه گفتید که الف مساوی باست با مساوی جیم است، نتیجه میده الف مساوی جیم است. چرا؟ برای اینکه اون مقدمه خارجیه که میگوید که نصف و نصف نصف کاذب است، این مقدمه خارجیه که میگوید مساوی 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 صادق است. پس معیار صدق و کذب در قیاس مساوات اون مقدمه خارجی است. این همون دیوار هم مقارساتی که در اوائل طرفی گفتن دیوار مش دارد، مش گوش دارد، دیوار گوش دارد. خب دیوار مش دارد، هرچه مش دارد گوش دارد که نیست که، مش گوش دارد. پس حد وسط تکرار نشد. اینجا هم همین طور است. این صورت موجود در ذهن است. این ذهن مواسطه است، نه موضوع است، نه محمول است. و این ذهن که مواسطه است متعلق حد وسط است، این در کبرا موضوع قرار گرفته. گفتی از صورت و ذهنیت و موجودتون فزه، از ذهن و موجودون فی الخارج. خب یقینا نتیجه نمیده. پس اگه کسی بخواهد ثابت کند که این صورت ذهنیه موجود در خارج است به استناد این، این نتیجه نمیده، مگر اینکه اون مقدمه خارجی صادق باشد. مقدمه خارجی گاهی صادق است گاهی صادق نیست. اونجا که صادق است مثل این که بگیم آب در کوزه است، کوزه در اتاق است، آبم در اتاقه، برای که این گونه ظرف مظروف درست. اما اگر چون چه گفتی صورت مفهوم در ذهن است، ذهن در خارج است، پس مفهوم در خارج است. در باره وجود اثبات این که وجود ذهنی از یک نظر وجود خارجی است، میخوام از این راه وارد بشم، با این قیاس این درست نیست. پس نه اون تمثیل درست است نه این قیاس. اون تمثیل که گفتن تلفظ شجر یا کتابت شجر، گرچه وجود لفظی یا وجود کتبی شجر است ولی وجود خارجی خود لفظ است، با مثال فرق میکنند. و اگر خواستن بکنن الموجود و فی الموجود فی الخارج، موجود و خارجی به صدر قیاس در بیارن، این هم چون قیاس مساوات است، این هم درست است. پس ما راهی برای اثبات این که صورت ذهنیه موجود خارجی است نداریم، مگر اینکه خارج توسعه بدیم اهم از اصلی و زلی. اون وقت این موجوده در ذهن موجود خارجی هست به معنای موجود زلی، همون طوری که سر در خارج موجود است، مخروط هم در خارج موجوده. مخروط یه وقتی اهرام مصر است، یه وقتی سایه سر. بالاخره این سایه است، زل است، ظلمت که نیست. و با همین هم خیلی از مسائل ریاضی رو حل میکنن. سایه اگر برگشت کذا، سایه اگر این چنین شد کذا، سایه اگر طول و عرض پیدا کرد کذا. خیلی از مسائل ریاضی و نجوم با این سایه حل میشه. خب اگر این چنین است و زل غیر از ظلمت است، ضعیفترین مرتبه وجودم زل است، بعد زل موجود خارجی است. اومد فلسفه که عهده‌دار بحثی از احوال موجود خارجی است، وجود و انه و وجود خارجی بحث میکنند و مقوله به تشکیک است، از وجود ذلی هم سخن به میان آورد. وجود ذهنی هم وجود ذلی است. این هم یه مطلب. مطلب دیگر بررسی قول جناب فاضل قشتی است در شرح تجدید. این ظاهرن چون کتاب درسی به این صورت نبود و کمتر در حوزه ها رواج داشت و از طرفی هم فلسفه و حکمت معمولا در بین این امامیه و شیعه هاست، اونها هم یه مقداری دور از این مکتب بودن، درست حرف جناب قشتی مشخص نشد. بالاخره کتاب رائج فلسفه تو این سده اخیر مثل منظومه است، تو امثال منظومه شما را شهر منظومه رو نگاه کنید ببینید که جناب فاضل قشتی این حرف میخواد بزنه یا اصلا اون چیز دیگه میخواد بگه. این چیز دیگه تو خلال فرمایشات مرحوم سید متعلهین هم به رخ متاسفانه اینطور است. میگن جناب فاضل قشتی جمع کرده بین قول به شبه و قول به اینکه خود صورت در ذهن هست، که دو تا صورت هست، یکی قائم به ذهن است، یکی حاصل در ذهن. حکیم سبزوار رضوان داره برای معنا کردن قول جناب فاضل قشتی این مثال رو تو شرح منظومه داره. حالا اگه کسی تو این رواق آینه همین قوم بیستد، حالا این رواق آینه سه طرفش آینه است، یعنی جلو آینه است، طرف راست آینه است نمیشه. حالا اگه فرض بشود اون طرف سه طرف دیگر، یعنی سقفش هم همش آینه باشه، پوشش هم همه آینه باشه، به کفش هم آینه باشه، اگه کسی تو این رواق آینه ایستاده باشد، اینطوری که مرحوم حکیم سبزواری تو منظومه بررسی کردن، این دو چیز موجود است، یکی قائم در این رواق است، یکی اون سوار است که تو اون اطراف آینه است. تو صدا اونی که حاصل در این آینه هاست هیچ اثری ندارد، اینی که تو رواق ایستاده موجودیست و منشه اثر. ایشون میفرمان به که جناب فاضل قشتی میگوید به این که وقتی چیز رو ادراک میکند یک چیز قائم در ذهن است، یک چیزی حاصل در ذهن. مثل کسی که در این رواق بلورین ایستاده است، خود این شخص قائم است و اون صورش حاصل در این آینه است. اون صور میشه وجود ذهنی، این شخصی که ایستاده است میشه علم. پس در نفس دو چیز. بعد آمدن گفتن که این خلاف وجدان است، ما وقتی که شجر درک میکنیم بیش از یک چیز که نیست. بعد هم آمدن گفتن به این که این جمع بین قول به شبه است و قول به حقیقت است همسال داره، در حالی که اون بزرگوار اصلا یعنی شرکی نداره. ایشون اونجا که همون بین قیام به ذهن و حصول در ذهن فرق است که حکیم سبزواری فرمود و از اون قیامن من حصول فرقا، نه معنیش اینه که ما یه چیزی داریم، یه صورتی داریم قائم، یه صورتی داریم حاصل. نه خیر، یه چیزی داریم که قائم به نفس است، اون علم است، یعنی عین العالمین، چون صورت نیست. یه چیزی داریم که حاصل در نفس است و اون صورت است. نه که ما دو تا صورت داریم. و ظاهرا همین بیانی که تحلیل شده او رو میخوام بگم که ما یه علم داریم و یک معلوم. این علم گاهی معدوم است، مثل آدم چیزی رو نمیدونه. وقتی دلیل اقامه شده یه چیزی رو فهمید، این عین و لام و میم، حالا یا مفهوم است یا ماهیت است یا داخل در ماده کیف است یا اضافه است و ماشته بسن به این عین و لام و میم، کان معدومن فسار موجود ها. قبلا آدم چیزی رو نمیدونست، الان فهمید. حالا که فهمید، این علم موجود شد. این علم مثل نوره، این علم مثل دیوار نیست. دیوار دیوار دیگه، سنگ سنگه، چه جای روشن بکنه نیست. اما این نور، نوبا و را، این لفظ که مفهوم دارد نور، این اگر معدوم باشه چیز روشن نمیکنه. اگر موجود شد چیز روشن میکنه دیگه. مثل حجر نیست. حجر اگه معدوم بود که خب اثر نداره، اگر موجود بود اثر خاص خودش داره، اما تو نیست که حجر چیزی رو روشن بکنه. ولی نور اگر معدوم بود که اثر نداره، اگر موجود شد اثرش اینه که چیزی رو روشن میکنه. این عین اللام و میم. آدم یه وقتی مطلبی رو نمیتونه، خب تاریک. اگر این عین اللام و میم حاصل شد، این چیزی روشن میکنه. علم معلوم میخواد. خب پس این وجود، وجود نوریه. وقتی وجود نوری شد، این وجود را که ذات اقدس الا عطا کرد آفرید، این عین اللام و میم با این وجود روشن می شود. وقتی عین اللام و میم با این وجود روشن شد، این سایه ای دارد. این عین اللام و میم سایه این اون معلوم است. اون مثال هایی که قبلا ذکر می شد اینطور بود. الان در شما در باب وقتی یک سروی هست، چهار چیز دارید. یکی ماهیت سر، یکی وجود سر. این ماهیت سر گاهی معدوم است، این در این باب سر نیست، خب هیچ اثر نداره. یه وقت موجود است، وقتی موجود شد دو امر پیدا شد، می شود که از سر، این سر موجود است. چون این سر موجود است، یه سایه ای دارد مخروط شکل. مخروط هم موجود است، اما مخروط موجود است به وجود زلی، سر موجود است به وجود اصلی خارجی. چون اون موجود است به وجود اصلی، آثار سر باره. اون مخروط چون موجود است به وجود زلی، هیچ اثر ندارد. در فضای ذهنم چهار چیز است اند تحلیل. وقتی آدم یه مطلبی رو فهمید، چهار چیز اند تحلیل پیدا شد. یکی عین اللام و میم، حالا یا مفهوم است یا محوله کیف است یا اضافه است یا هر مطلبی که گفتیم، این قبلا معدوم بود الان موجود شد. علم موجود است، شده دو امر. این علم مثل حجر و مدر نیست که فقط خودش تعیین بکنه، میتابد یه چیزی رو روشن میکنه. اونی که روشن میشه شجر، آدم علم داره به شجر. وقت شجر موجود است، شجر موجود است یعنی چی؟ یعنی شجر اگه مفهوم است، این مفهوم وجود ذلی پیدا کرده، یه سایه اینجا پیدا شده که شجر به شکل شجر. مثل این درخت هایی که اینجا اگه سایه بتابد، بالاخره سایه شجر هم شجر. اگر ماهیت باشد، خود این ماهیت به وجود ذلی موجود است. اگر اضافه باشد، اضافه به وجود ذلی موجود است. چون از وجود ذلی کاری ساخته نیست، میگن وجود ذهنی وجود ذلی است که این ذل علم است، نه ذل خارج. و اینکه مهمترین دلیل اونها این است که ما چیزی رو علم پیدا میکنیم برای وجود ذهنی. مهمترین دلیلشون برای وجود ذهنی اینه که ما چیزی رو علم پیدا میکنیم که در خارج نیست. این حکم ایجاباً علی المعدومی به مانند آن. پس موجود ذهنی ذل خارجی نیست، برای اینکه در خارج فرض داریم که معدوم است. این ذل علم. جناب قشتی این چه تعبیر میکنن؟ میگن به این که ما وقتی که یه چیزی رو میفهمیم، یک معلوم داریم که کلیست و جوهر است و وجود ذهنی و یک که حاصل در ذهن است و یک علم داریم که قائم به ذهن است. بفرماید به این که وقتی اون مراحل چهار و چهار پنجگانه تطورات اشکالاتی که در نوبت قبل اشاره شد که باز الان تکرار میکنیم اون را ذکر میکند، بفرماید که اونها خواستن به این صف جواب بدن. ما بینسته ول جواب الحاسم لماده شبه، این شرح تجدید قشتی صفحه 15، چون بحث وجود ذهنی در شرح تجدید همون اوائل بود. فرمود ول جواب الحاسم لمادت شبهه هو الفرق بین الحصول فی الذهن و القیام به ذهن. اینی که حکیم سبز فرمود بعضون قیامن من حصول فرق، این درسته، اما معنیش نیست که ما یه صورتی داریم حاصل در ذهن، یه صورتی داریم قائم به ذهن. ایشون فرمود اینی که شما این صورتی که دارید این حاصل در ذهن است، نه قائم به ذهن. بین حصول در ذهن و قیام در ذهن فرق است، نه اینکه ما دو تا صورت داریم، یکی حاصل در ذهن یکی قائم در ذهن. تو شما اون رواق آینه مثال بزنی بعد بگید این خلاف وجدان است، ما وقتی که فهمیدیم بشه یک صورت به شما نیست. میگه بین حصول در ذهن با قیام در ذهن فرق است، اینی که شما دارید حاصل تو ذهنتونه، نه قائم به ذهنتون. نگه دو تا صورت دارید، یکی حاصل در ذهن است یکی قائم در ذهن. اونی که قائم در به ذهن است علم است، اون که صورت نیست. این معنی در ذهن باشه یا در ذهن باشه، نه چون ذل است حاصل در ذهن است. الان مثلا نه وجود ندارد. بله بله، حالا ببینیم که ما چی در بحث نهایی چه خواهیم گفت. ولی اینی که ایشون میفرمان جناب قشتی فرمان این نیست که ما دو تا صورت داریم در ذهن، یکی حاصل در ذهن است یکی غائب به ذهن. میگه اینی که شما بین حصول در ذهن و قیام به ذهن فرق است، این صورت حاصل در ذهن است نه قائم به ذهن. این تموم شد. اونی که قائم به ذهن است علم است، یعنی عین الامی از کلام شخصی است. حالا جواب نهایی را عرض میکنیم که چه باید گفت. ولذی هم بقیم یقال به حاسوخت ها خواهدم بود. ول جواب الحاسم لمادت شبهه هو الفرق بین الحصول فی الذهن و القیام به ذهن. فإن حصول الشیء فی الذهن لا یوجب اتصاف الذهن به، کما ان حصول الشیء فی المکان لا یوجب اتصاف المکان به، و کذا الحصول فی الزمان فإنه لا یوجب اتصاف الزمان بالحاصل فی. خب و انما الموجب لاتصاف الشیء بشیء هو قیامه به لا حصوله فیه. شما وقتی این جسم سفید در قائم به این کاغذ است، چون قیام دارد به این کاغذ، کاغذ میشه سفید. اما بالاخره این کاغذ رو روز شنبه سفید کردن، این سفیدی در روز شنبه حاصل شد دیگه. شما نمیگید روز شنبه سفیده که، این مطلب در روز شنبه حاصل شد نه به روز شنبه قائم است. مکان زمان اینطور و هذه الاشیاء عن الحراره و البروده و زوجیه و الفردیه و الامتناع و امثالها این نماهی حاصلتون فزه لا قائمتون به. پس فلم یوجب اتصاف از ذهن بها و این نما کانت توجب اتصاف از ذهن بها لو کانت قائمتن به و لیسه فزاده. خب این تموشه. بعد فهمد به هذا التحقيق يندفع اشكال قوي يرد على القائلين بوجود الاشياء انفسها لا صورها و اشباهها. فزه چون گروهی از قدما گفتند به اینکه اشیاء به اشباه ها می آید، گروهی بود از متأخرین گفتند به ذوات ها می آید. منم کتاب شواره قول هر دو را در پایان در بخش پایانی شواره جمع کرده. این که فرمود به اینکه اون بخش پایانی شواره که اون گروهی که فرمودن اشباه می آید چون اثر ندارد تبیر به اشباه کردند، اینا که میگن حقائق اشباه به ذهن میاد که جنس و فضلش می آید، منظورشون اینه. این بین دول رو جمع کرد. ایشون میفرمایند که با این تحقیق اون اشکال برطرف میشه. اون اشکال اینه که ان مفهوم الحیوان مثلا اذا وجد فی الذهن فانا نعلم یقینا ان هناك امرین احدهما موجود فی الذهن و هو معلوم و کلی و جوهر ان مفهوم الحیوان اذا المراد بالجوهر ماهیت اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی الموجود، که این هم عبارت برهم شیخ تو الهات شفاست. و ثانیه ما موجودون فی الخارج و به علم مو علم موجود خارجیست منتها جاش نفسه، مثل تقوا. تقوا که وجود ذهنی نیست، عدالت که وجود ذهنی نیست، عدالت تقوا این گونه از اوصاف وجود خارجیست منتها جاش نفسه. خب و ثانیه ما موجودون فی الخارج و به علم و جزئیون و عرضون، نه اینکه دو تا صورت داریم، یکی حاصل در ذهن یکی قائم به ذهن. علم قائم به ذهن است که صورت نیست، معلوم که صورت است حاصل در ذهن است جز اثر ندارد. پس ما دو چیز داریم، یکی علم یکی معلوم. فعلا طریقت القائلین به شبه والمثال الموجود فی الذهن هو مفهوم الحیوان الذی شبهه قائم به ذهن اذ المراد بوجود امر فی الذهن علی هذه الطریقه قیام شبهه و مثاله به ذهن و هو کلی و جوهران و معلوم. اما ول موجود فی الخارج هو هاز شبه القائم به ذهن شخصی الموجود فی الخارج فهو ایزن جزئی و عرض و مل کیفیات نفسانیت و علم فلا اشکاله. البته این بنابر حرف شبهی ها که چون اصلا تو فضای شبه می اندیشن برخیر بی محضور نیست، اما حرف خودشون می زنن. و اما على طریقه القائلین به وجود اشیاء انفسها فی الذهن فیشکل که ان الموجود فی الخارج الذی هو علم جزئی و عرض من الکیفیات نفسانیت ما هو اون چیه؟ ما اون صورت می دونیم چیه، اون صورتی که معلوم است مثل شجر می دونیم چیه، اما این علمی که شما گفتید موجود خارجی است قائم به نفس است و کیفی، این دیگه چیه؟ اذ لیس هناک علی هذه الطریقه الا مفهوم الحیوان الذی هو موجود فی الذهن و قائم بهی و معلوم. اونا که گفتن به این که حقیقت اشیا میاد گیر کردن، بالاخره شما یه صورت داری و این قائم به ذهن است، با تاسخ بدید اگر جوهر است چگونه عرض میشه، اگر کلی است چگونه جزئی میشه و مانند. اما و علا تحقیق نهازا که بین حصول قیام فرق است نقولو این مفهوم الحیوان مثلا ازا حسن فی ذهن فهین ازن یقوم به ذهن کیفیت و نفسانیت هو العلم و باز المفهوم و این علم عرضون و جزئیون لکونهی غائمن به نفس شخصیتن و متشخصن به تشخصات ذهنیه و هو الموجود فی الخارج. و اما الموجود فی الذهن فهو مفهوم الحیوان الحاصل فی الذهن نه القائم به ذهن و هو کلی و جوهر و معلوم. پس نه اینکه ما دو تا صورت داریم، یکی حاصل در ذهن است یکی قائم به ذهن، تا برهم صد متعلم یا دیگران بگن این خلاف وجدانه، یا مثل اون رواق آینه باشه که بگیم دو شید داری دو تا صورت داری، این طور نیست. اما بالاخره ایشون میتونه همین حرف تحقیقی رو بزنه که علم چیه و وجود ذهنی چیه. اما حالا ولذی ان بقی ان یقال اینه که بر مبنای حکمت متعالیه گاهی انسان اون نظر متوسط رو دارد، حرف همینه که تو اسفار این هاست، گاهی اون نظر نهایی حکمت متعالیه رو دارد که اون هم عرض میشه. بر اساس نظر متوسط و رائج حکمت متعالیه اینه که همون طوری که در صحنه باغ موجود است، اون مخروط موجود است به وجود ذلی، لذا هیچ اثر بر مخروط بار نیست. این شجر، این سر موجود است به وجود خارجی، اثر خاص خودش داره. در فضای نفس انسان وقتی علم پیدا کرد، علم یعنی عین الله و میم موجود به وجود خارجی، این شخص میشه فقیه یا مهندس. اگر برای علم هندسه یا طب یا فقه 10 تا اثر بار باشه، همه آثار دهگان باره، هیچ کم بود نه. اما معلوم که آدم علم داره، مثلا یک کسی مهندسی کشاورزی است، به شجر علم دارد. شجر که معلوم است در ظل علم موجود است. اگر درخت 10 تا اثر داره، هیچ کدومش بار نیست، یعنی که شجر که موجود نشد به وجود اصلی. این همون نشانه اصالت وجود دیگه. که گفتم ول فرق بین نحوه الکونه یفی، ماهیت همون ماهیت است. برهانی هم که شما اقامه میکنید همون ماهیت ثابت میکنید. شما که برهان ریاضی اقامه میکنید، میگید مثلث ست زاویهش کذا یا مجموع زاویتش کذا، همه برای اینه که اقامه میکنید، برای ماهیت مثلث دیگه، نه برای شبه مثلث. شبه مثلث که برهان پذیر نیست، که شبه علم که چیه که برهان پذیر نیست. خب این والفر بین نحوه الکون یفی نشون آن است که این ماهیتی که در خارج است عین ماهیتی که در ذهن است، هیچ تفاوت ندارد، اونجا چون وجود ندارد اثر ندارد. خب بنابراین اون معلوم موجود است به وجود ذلی، اثر ندارد. منتها حرف فاضل قوشی حرف از این بخش ابتدایی است که ما بگویم این چیزی حاصل در ذهن است، این چیزی قائم به ذهن. نه خیر، بر اساس حکمت متعالیه همه قائم به ذهن و به نحو قیام صدوری، نه قیام حلولی. هم اون معلوم قائم به ذهن است، زیرا نفس ذل آفرین است، و هم علم قائم به نفس است به نحو قیام صدوری، زیرا نفس علم آفرین است. حالا یا مظهر است یا مصدر. اگر بالا برسد که طوری بشه که اونها یسیر لهم دفاعین العقول کردن، این تنفجر ینابیع الحکمت من قلبی علی نسانه، این خودش میشه معلم خودش. اگر نه، تو الوائل امر است، مظهر است، از بالا میگیره بالاخره تا برسه به جایی که تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبی. خب اینطور نیست که همه حرفا تو کتابا باشه، که اگر همه حرفا تو کتابا باشه، تو استادا باشه، که علم ترقی نمی کنید. بسیار از هر واحد این درون برمیخیزه. خب اگر انسان به جایی رسید که تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانه، این میشه مصدر این چشم، این چشمهای جوشان مصدر این علوم میشه. اگر نه، متعلم ربانی بود، نه عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات بود، میشه مظهر که میگیره بالاخره. علی حال حلول در کار نیست، حصول جناب فاضل قوشی هم در کار نیست. همه اینها قائم به نفسن، یا به نحو مظهریت یا به نحو مصدریت، چیزی در نفس حلول نمی کنه. این حرف میانه ی حکمت متعالیه. اما این حرف نهایی حکمت متعالیه که به روال اهل عرفان سخن می گوید، این نفس خلیفه ذات اقدس اله است. اینا که مفسرن کارشون همینه دیگه. الان مثلا شما بینید یه کسی متنی نوشته، مثل محقق مرحوم صاحب شرایه متن نوشته، صاحب جواهر اومده شرح کرده، یا شهید اول متن نوشته، شهید دوم شرح کرده. هر کسی که شارح هست، بالاخره چه شرح مزجی باشه چه شرح قال اقلو باشه، معنیش اینه که ماتن اونجور گفته، من اینجور میگم. بی میتونه در برابر ماتن قرار بگیره، بگه یکی اون یکی من. اما تفسیر چطور؟ کسی بخواد کتاب خدا تفسیر بکنه، یعنی خدا اینجور گفته من اینجور میگم. تفسیر به هر نحوی باشه یا به قال اقلو برمیگرده یا به تفسیر مزجی دیگه، هیچ چاره نیست. اگر این خلیفه او شد، معنی حرفش اینه که مستخلفه ان اینجور گفته، خلیفه اینجور فهمیده، این را نشد، میشه تفسیر برای از من بگو عالم تفسیر بود. خب اگر اون چنان شد، این شخص اون چرایی که میگوید ایجاد بکند، یه فیض منبسط است. این فیض منبسط همون معلوم رو روشن میکنه، همین علم رو روشن میکنه، هم به او سایه میده، هم به این نوال و از جمال میده. همه قائم به نفسند به قیام صدوری. حرف های میانه حکمت متعالیه آن است که معلوم قائم به نفس به علم است، علم قائم به نفس است، بر اساس نظام علی و معلولی میاندیشند. برای اینکه سلسله علل محفوظه، رابطه علی و معلول محفوظه، الاولا فالاولا محفوظه مانند دارد. اما بر اساس ما امرنا الا واحده که خلیفه حق بخواهد این چنین فضا ذهنش روشن بکنه سخن بگویند، دیگه نظام علی حق است. نمیگن نظام علی باطل است، میگن علت و علل را ببین. این که میگن دید خواب میخواهم سب سوراخ کن، نه یعنی نظام علیت باطل است، یعنی علت و علل علل را ببین، نه اینکه علیت و معلولیت در کار نیست، مثلا تصادف و معاذالله، اینه که نمیشه پذیرفت. میگن اون علت و علل را ببین. اگر این چنین شد، نفس یه فیض منبسط دارد، هم علم را روشن می کند به وجود اقوا، هم معلوم را روشن می کند به وجود اضعف. اون هم قائم است به نفس مرحله ضعیف، علم هم قائم است به نفس به مرحله قوی، هر دو قائمند، یکی ضعیف یکی قوی. این طور نیست که ما بگوییم نفس نسبت به اون معلوم فقط از راه علم اشراف دارد، این چنین نیست. او این نفسی که خلیفت الله هست نسبت به همه دارای خود اقرب و الی کل واحد من قبل الورید، این صورت در میاد. این طور نیست که حالا اگر بخواهد ده ترتی به شجر پیدا کند باید دور بزند پیدا کند. همه چیز در صحنه نفس حاضر و هم بر تقدیر قائم به نفسن به قیام صدوری، نه قیام حلولی. چیزی حاصل در نفس نیست، همه قائم نفسن. یا در طول همه، اگر رو نظام فلسفی کسی بیندشد که بگوید اون شجر قائم به علم است، علم قائم به نفس است، اینا ملواسد است. رو نظام عرفانی بخواد بیندشد که با امرنا الله واحده است، یه فیضی منبسطی از نفس سفرون کند، همه اینها یک جا در مشهد نفس حاضرند. منتها گرچه خود اونها بعضوها فوق و بعضن، اما اشراف نفس نسبت به همه علستواست. اونها در طول همه. ذات اقدس اله اگر بخواهد یه چیزی رو علم پیدا کند، این طور نیست که حالا حتما از جاه علت باید علم پیدا کند. او بکل شئن هو معکم اینما کنتم هست، همونطوری نسبت به انسان اقرب اله من حبل الورید، نسبت به هر چیزی از خود حضرت او به خود او نزدیکتر است. گرچه اونها به تدریج فیض میگیرن، ولی ای در احاطه این چنین نیست که حتما با دور بزنه. به هر تقدیر اینا قائم به نفسن به قیام صدوری و یا مل واسطه یا بلا واسطه. و اگر با آهنگ فیض منبسط سخن گفته شد، دیگه سخن از صدور نیست، سخن از ظهور است. همه اینها مظاهر نفسن، به این صورت در میاد. والحمدلله بالعالمین.